7:30 شهر آفتاب رادیو تهران و در خدمت آقای سید مصطفی میرسلیم هستیم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که وعده داده بودن برسن دفتر کارشون تا بتونیم با در خدمت ایشون باشیم. همکارم آقای ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی با ایشون صحبت میکنن. آقای میرسلیم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خانم شوقی.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه جراب.
خیلی ممنون.
ارادت داریم.
زنده باشید.
آقای مهندس، من چند تا سوال داشتم، متأسفانه فرصت کم هست. بفهمید که این طرحی که جناب عالی داشتید در مجلس بحث می‌کردید در مورد رفاه عمومی که تأثیر داشته باشه در جامعه، شالوده‌هاش چه چیزی بود؟
معذرت می‌خوام، شما بفهمید طرحتون من
یک بحث شما داشتید در مورد امکان رفاه بیشتر جامعه در طبقات مختلف. می‌خواستم ببینم این شایده شالوده‌ای داره، مبنای اساسی داره؟
بله، قطعاً. اولا که خب احساس عدم رفاه یک موضوع حقیقیه که وجود داره. مشکلاتی که همواره وجود داشته، شدیدتر از این بوده، زیادتر از این بوده. اگه یادتون باشه مثلا در 40 سال پیش موقع ما یک سلسله مسائل خیلی سختی رو در پیش رو داشتیم که الحمدلله اونا حل شد. و
یعنی الان چی کار باید بکنیم؟
الانم ما یه سلسله مشکلات داریم که اولین نکته که باید بهش توجه کرد این است که ببینیم ریشه این مشکل چیه، چون آدم تا ریشه رو نده میشه نمیتونه فقط مسجل استفاده بکنه برای اینکه دردش بخوابه. این فایده نداره. ریشه مسئله هم که ما داریم به چند تا عامل اصلی برمیگرده. یکی از اون عوامل این است که متاسفانه ما عادت کردیم که از مایه بخوریم. یعنی زندگی خودمون با استفاده از ثروت ملیمون اداره کردیم. ثروت ملیمون باید برای سرمایه گذاری هزینه بکنیم، فسازندگی ها داشتیم، خوردیمون دیگه که نفتمون رو فروختیم خوردیم.
شما پیشنهاد جدیدی دارید آقای مهندس؟
بله، تمام این کاری که ما داریم میکنیم باید مبتنی باشد بر درآمد ما. یعنی باید کوشش بکنیم. ما یه سلسله اقداماتی رو در مجلس پیشبینی کردیم و قوانینش هم که خوشبختانه تصویب شده برای تسهیل کسب و کار و همچنین رونق دادن به اشتغال مولد. ببینید هر امتی تو دنیا، هر ملتی تو دنیا اگه به جایی رسیده بر مبنای سعی و کوشش خودش بوده، فعالیتش بوده و تولید خودش بوده. خب حالا ما در کشور خود مواجه با مشکل هستیم، رکود داریم، یعنی اشتغال عملا تضعیف شده، تولیدات عملا تضعیف شده، اینا رو باید اصلاح بکنیم.
آیدو
قانونش ندید، بفهمید قانونش ندید. چرا؟ خوشبختانه قانونش هم ما تصدیق کردیم. بس با ما این باید در این جهت گام برداریم که بدونیم اولا ضربمون چیست، ضربه رو از کجا داریم میخوریم. ما از خودمون داریم ضربه میخوریم در درجه اول، دشمنم داریم البته، ولی ضربه هایی از خودمون داریم میخوریم بلناکتره، اونها رو باید اصلاح کنیم. دومی که راه کاری که قانونا تصدیق شده است اون رو هموارش بکنیم برای اینکه اشتغال مبدل شکل بگیره، تولیدات شکل بگیره و رونق در جامعه فراهم بیاد.
آقای مهندس ببینید، نام شما هر وقت مطرح میشه، من از 40 سال پیش تا الان جناب علی به خوبی میشناسم، مترادف با نام شما کیفیت و عمق اندیشی هست. این نه به این دلیلی که آشنا هستیم با هم، یه واقعیته. اینو برای این میگم که این سوال از شما بپرسم. ببینید ما در کشورمون الان یک بحران معیشت اقتصادی، وضعیت مردم رو داریم که بسیار حاد هست، ولی به نظر میسه ما هر چی که میشه میخوام بگیم آقا چون تحریم هست. تحریم هست ولی 30% به تحریم ارتباط داره، 70% به دلیل ندانستن من هست که نمیدونم این کار رو چجوری حل کنم. یعنی استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد فکر نمیکنید یکی از آفتهای اصلی این باشه؟
100%. تو آفت ها شما رو به موضوع مهمی شایسته سال ولی من ارجاع میدم که به فرق بسیار مهمی است. یعنی کسانی که مسئولیت میپذیرن فقط دلشون خوش نباشه که یک سمت مدیریت و ریاست میرسن، یه خیلی مسئولیت سنگینیه. من نوعی اگر که میتونم که از پس این کار مهم بر نمیام و نمیتونم جواب مردم رو بدم، نباید بپذیرم. شایسته سالاری بسیار اهمیت دارد. خیلی از انتصاباتی که الان اصلاحات گرفته متاسفانه برنامه شایسته سالاری نیست، رو رفاقت روخی شما میگینه. خب چون اعتمادمون از این طریق حاصل میشه بعد این انتصابات رو انجام بدیم، ولی کفایت نمی کنه. ما در میان خودمون ایرانیان افراد بسیار شایسته هستن که حالا شد ممکنه ما نشناسیم، ولی باید بریم شناسایی بکنیم و اونها رو به کار بگیریم تا از پس این مشکلات بر بیان. این قضیه شایسته سالاری سر خودش محبوسه. قضیه دوم که باید بیشتر توجه کرد راههای انحرافیه. راه انحرافی سد پیشرفت ماست.
آقا آقای میرسلیم یکی از شنونده ها در حال شنیدن گفتگوی شما و آقای ساجدی است. گفتن که سلام، ایشون یعنی شما آقای میرسلیم پارسال قولهایی داده بودید که در مورد فریبخوردگان بورس یه کارهایی انجام میشه، اما هیچ عملی صورت نگرفته. میشه لطفا پاسخ بفرمایید؟
بله، حتی قولی که من داده بودم قول بود بر اینکه مسئولین بتوانند وارد صحنه عمل بشن. در بورس هم الان سیل سقوطی که وجود داشته خوشبختانه متوقف شده و حرکت اصلاحی شروع شده، لکن همیشه خراب کردن خیلی آسان‌تره تا درست کردن. اون موقعی که بعضی بورس‌هاش خراب می‌شد من هشدار دادم، گفتم آقا این حرکت مردم دقت بکنید و فریب نخورید، فکر کنید که شما پولتون زیر توی بورس الان یه دفعه می‌رسید به حالتی که مثلا میلیاردر بشید. این حرفا دروغ درست نیستش. اصلا راه مشارکت در سرمایه‌گذاری که بسیار راه خوبی هست از طریق بورس این نیستش که به صورت باتمنتی شما بخواید به هیچ مال منال برسید. اونجا خب اینجا یک مشکلی وجود داشت و اون مشکلی بود که مدیریت به نظارت در بورس در هم ادغام شده بود و متاسفانه نمیشد توقع داشت که کار اصلاحی خوب صورت بگیره، که الان این اصلاح اساسی گیریشهای خوشبختانه شکل گرفته و ما امیدواریم که این مجریانی که مسئول کار شدن بتوانند با تدبیر مناسب راهی رو اتخاذ بکنن که سرمایه مردم نسوزه و که رشد بکنه، انشاءالله به ثمر بخش برسه.
آقای مهندس، من یادم شما چه قبلا همین چند وقت پیش در مورد خودرو یک بحث بسیار اساسی داشتید در مورد وضعیت ماشین. خب شما خیلی هشدار هم دادید، ولی نتیجه آیا وضعیت اتومبیل دست کشور ما ساختار چرا عوض نمیشه؟
خب در خودرو سازی طبیعتاً رشته مشکلات متعدده، ولی
اگر بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
از کلام گلشته مشکلات متعدد هست و طولانی، زنجیرش طولانیه، اما من چیزی که میخوام خدمت شما نوید بدم این است که بدانید مشکلاتی که جنبه فنی دارد اینا راحت تر قابل حل است. اونایی که جنبه فنی نداره و برمیگرده به مسائلی که مسائل اقتصادی جامعه است، اینا خود پیچیده تره حل کردنش. مسائل فنی چیه؟ مثلا ما بتوانیم موجبات رفاه مردم، افزایش کیفیت رو و کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از آرینده ها رو، اینا رو فراهم بکنیم. اینا کاریست که نظر مهندسی امکان پذیر قدم های خیلی خوبی هم برداشته شده انصافا در سالهای اخیر، نمیگم که عمومیت پیدا کرده، ولی راه های فنیش پیدا شده و به تدریج داره میکنم وقتی میشه به اندازه که توانایی مالیش وجود داشته باشه نزد خودروسازان، که متاسفانه الان در وضع بسیار بدی به سر دارن میبرن، چون اونام دارن ضرر میکنن. از این طرف مردمان دارن خسارت میبینن، چون ناچار میشن که خودروها رو به قیمت گزافی برن بخرن، در حالی که قیمت خروجی از کارخونهش بعضی موقع نصف اون قیمتی است که در بازار مصرف میشه. خب این وسط چی داره استفاده میکنه؟ اونایی که این وسط دارن استفاده میکنن واسطه هایی هستن که فقط خودشون دارن میبینن و منافع خودشون دارن میبینن، اصلا به فکر مردم نیستن. اینجا یه مسئله فنی نیست، یه مسئله اجتماعی اقتصادی که ما باید حل بکنیم. یعنی درس این واسطه ها رو باید قطع بکنیم، ما باید یه ترتیب بدیم که اونایی که واقعا نیاز دارن، نه اونایی که میخوان فقط پولشون رو بذارن به عنوان سپرده تو خرید خودرو، اونایی که نیاز دارن به خودرو اونا مراجعه بکنن و بتوانن خودرو خودشون کسب بکنن. امیدواریم که دولت در این بخش از کار موفق بشه و نتیجه مطلوب حاصل بشه.
آقای مهندس خدمت شما عرض کنم که شما میدونید که وزارت صنعت معدن تجارت اسمش هست 3 تا وزارت خونه، ولی عملا 4 تا وزارت خونه بوده، چون خونه صنایع سبک سنگین داشته. الان به هر دلیل و هر شکلی که شما نگاه کنید به شدت نیازمنده که وزارت بازرگانی تفکیک بشه از این و نیاز مبرم کشور هست. چرا مقاومت میشه در برابر این؟
شما باید بگید که اونجایی که بسیار مبرم است و بهش نیاز داریم این است که کار توزیع خوب انجام بگیره. بله این درسته، ولی راه حلش این نیست که ما بیم وزارتخونه‌ای درست کنیم. اگر به تدریج به این نتیجه رسیدیم که 4 تا وزارتخونه‌ای داشتیم در هم ادغام شدیم، به قول شما وزارت صنایع بشه، صنایع سنگین بوده، معادن هم یه جوری به صنایع سنگین پس بوده و بعدم بازرگانی، اینا رو به هم ادغام کردیم، اینا دلیل داشته. میدونه دلیلش چی بوده؟ دلیلش این بوده که کشور ما که همیشه از قبل عواید حاصل از فروش نفت خام استفاده می‌کرده ناگزیر بوده واردات انجام بده، با دلارش میرفته واردات انجام میده و خب نیاز مردم برطرف میکرده. پس با ما این همیشه اولویت با این بخش از تجارت که واردات بوده شکل گرفته، این اولویت بوده. حالا شما اگه بخواید بیاید تو مردم یه بزرد بازرگانی درست بکنید، اینه که بیکار نخواهم میکرد، اینه با هم میگه نیاز مردم رو برطرف بکنن، برای برطرف کردن نیاز مردم هم میگه که خب تولید داخلی در چه وضعی الان مشکلات هست، ما که نمیتونیم معدل نگه داریم، پس بریم واردات بکنیم. وقتی شما واردات کردید و نیاز مردم رو درک کردید، وقت تولید داخلی شما راکت میشه، پس تولید ناخالص ملی اون کاهش پیدا میکنه، پس با من در نهایت موجب میشه که ما نقدینگیمون افزایش پیدا کنه، تولیدمون کاهش پیدا کنه، تورم بیشتر میشه.
انشاءالله که این پیگیری شما ادامه داشته باشه آقای مهندس.
بله، ما دنبال این قضیه هستیم که انشاءالله رونق به تولید را اصالت بدیم.
خب خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم فقط یادتون باشه که تشکیل به طرف ما جدید این بار تورمی دولت رو بیشتر میکنه، هزینه ها رو بیشتر میکنه. بله، مثل که روحل آسون بکنه، مشکل وجود دارد، مشکل توزیع وجود دارد، باید اونم حلش بکنیم ما، اما نه اینکه بیان ما تولید و فدای توزیع غلط بکنیم.
آقای مهندس، به عنوان آخرین نکته، مردم در کجای پرونده و کارتابل شما قرار دارند؟
اصلا کار اصلی دست خود مردمه، اون مسئولینی که نتونن از یاری مردم استفاده بکنن، مگه مشکل تر بکنن، هر موفق نخواهند شد. من خواهند شما عرض کرده که اون بحران های متعددی رو پشت سر گذاشتیم، همه اونها بدون استثنا با همکاری مردم حل شده. اگه جلو مسئولین فکر کنن خودشون به تنهایی با چند نفر از مدیرانشون میتونن از بقیه مشکلات برگیرن، سخت اشتباه میکنن. جلب اعتماد مردم و استفاده از همکاری اونها و یاری اونها و کمک به اونها برای که بتوانند این کار را انجام بدن، این جزء رؤوس سیاست هایی است که باید اتخاذ بشود. مردم اصل کار در فوق العاده مردمه.
خیلی ممنون آقای سید مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی.
سپاسگزارم.
زنده باشید. ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ.